شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم. مثل همیشه پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. سعی میکنیم تصاویری از کارشناسان برنامه، موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، خدمت شما قرار بدیم در صفحه، همچنین اخبار جدید و جذابی که به دست میرسه رو منتشر بکنیم. اگر شما هم محتوای جالب و جذابی که حالا یه مقدار تم علمی داره رو به دستتون میرسه یا جایی مشاهده میکنید میبینید، میتونید برای ما ارسال بکنید تا در صفحه برنامه رادیوم قرار بدیم. یک بار دیگه نشانی صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو اعلام میکنم، @ra.radium.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز از جدیدترین های دنیای علم و فناوری برای شما میگیم و سعی میکنیم از نگاه علم به جهان پیرامونمون نگاه کنیم.
همچنین فراموش نکنید که اگر شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیلی از دست دادید، میتونید مراجعه بکنید به اپلیکیشن ایران صدا که در دو نسخه اندروید و آی او اس موجود هست. روی گوشی همراه خودتون میتونید نصبش بکنید و میتونید به بخش رادیو جوان و قسمت جدول برنامه‌ها یا فهرست برنامه‌ها برید، روز مورد نظر و ساعت 9 صبح رو انتخاب بکنید و برنامه اون روز رو بشنوید. و همچنین اپلیکیشن یا پادگیر کاست باکس رو هم میتونید روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. کاست باکس پادگیری هستش که از طریق اون شما میتونید پادکست های مختلف رو بشنوید. برنامه رادیوم رو بعد از اینکه به اتمام میرسه، ما معمولا در انتهای اون روز یا فردای اون روز برنامه روز گذشتهش رو در اپلیکیشن کاست باکس قرار میدیم برای شما، میتونید از اونجا هم بشنوید. کافی که جستجو بکنید، بعد از نصب اپلیکیشن وقتی اون رو اجرا میکنید در قسمت جستجو تایپ بکنید برنامه رادیوم یا رادیوم رادیو جوان بزنید، اسم برنامه رو کامل که تایپ بکنید، یه لوگو زرد رنگ یه رادیو هم وسطش هست رو مشاهده میکنید و میتونید سابسکرایب بکنید تا هر وقت که یا هر روز که نسخه جدید برنامه و قسمت جدیدی از برنامه در اپلیکیشن قرار میگیره، نوتیفیکیشنی برای شما ارسال میشه و میتونید هر موقع که دلتون خواست برنامه رو گوش بکنید.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. پاسخ سریع به تهدیدات سایبری با پلتفرم امنیتی پیشرفته ساخت ایران. محققان دانشگاه صنعتی شریف در مرکز علوم داده موفق به توسعه سیستمی مبتنی بر هوش مصنوعی شدند که به طور چشمگیری امنیت شبکه‌های ارتباطی رو ارتقا میده. این سیستم قادره به صورت هوشمندانه در پاسخ سریع به تهدیدات سایبری کمک کنه و بعد از تشخیص نفوذ به یک سازمان، تمهیدات لازم رو به سرعت به متخصصان امنیتی پیشنهاد کنه. سیستمی که در موردش صحبت کردم یک پلتفرم امنیتی پیشرفته است که بر سه محور هماهنگ‌سازی، خودکارسازی و پاسخ‌دهی تمرکز داره. هماهنگ کردن و یکپارچه سازی ابزارها و سیستم‌های امنیتی مختلف، جمع‌آوری و مدیریت داده‌های امنیتی از منابع متعدد، امنیت اطلاعات، واکنش سریع و کارآمد در پاسخ به حوادث امنیتی و همچنین ارائه پاسخهای سریع و مؤثر از جمله ویژگی‌های بارز این محصوله. ژل گیاهی برای توقف خونریزی‌های شدید. پژوهشگران تونستن با استفاده از مواد گیاهی ژلی طراحی کنند که میتونه خونریزی‌های شدید تهدید کننده حیات رو در مدت کوتاه متوقف کنه. این دارو نخستین ژل موضعی تایید شده برای توقف خونریزی‌های خارجی متوسط تا شدیده. این ژل که در سرنگ‌های از پیش پر شده ارائه میشه میتونه در خدمات اورژانس پیش بیمارستانی مورد استفاده قرار بگیره. خونریزی‌های شدید میتونه در زمان کوتاهی بیمار رو به کام مرگ بکشونه یا موجب عوارض بلند مدت بشه. و کشف شیشه جدیدی که در مواجهه با اشعه گاما خودش رو ترمیم میکنه. دانشمندان موفق به سنتز شیشه‌ای شدند که در صورت قرار گرفتن در معرض اشعه گاما میتونه مجدد ترمیم بشه. این شیشه برای ساخت فضاپیماها که در معرض اشعه گامایی فضایی هستند یا تاسیسات هسته‌ای که در اون حسگرهای مقاوم در برابر تشعشع نیاز هستند از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. بنابراین اونها مشاهده کردند آسیب‌های میکروسکوپی لایه‌های شیشه کالکوژناید در معرض اشعه گاما قرار گرفته بود به تدریج در دمای اتاق دوباره ترمیم میشن و بدون هیچ مداخله‌ای به حالت یکپارچگی ساختاری خودش برمیگردند. چنین شیشه‌ای با استفاده از مقادیر بسیار دقیقی از گوگرد، جرمانیوم و آنتیموان ساخته میشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما دنیای متفاوت رو میشنوید در رادیو. بیشتر از اکنون باشید در رادیو.
شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و آماده میشیم برای پرونده ویژه برنامه. امروز میخواییم به دنیای اقتصاد دیجیتال بپردازیم و فیجیتال. حتی سیاوش میدونی فیجیتال یعنی چی؟
فیجیتال موضوع فوق العاده هیجان انگیز و جالبیه.
نه کاری نره هیجان انگیز. فیجیتال یعنی چی؟ اینو بگو.
فیجیتال به نوعی میشه گفتش اون اتمسفر، اون
نمیدونی بگو. نمیدونم از کارشناس خودم داری اصلا از دست تو که حرکت میدی کلامت که خواهی آغاز کنم میفهم میدونی یا نمیدونی.
فیجیتال هم کجا بود؟
فیجیتال عزیز من فیجیتال
هم کجا بود؟
بریم با میلاد اوسانلو کارشناس این حوزه گفتگو بکنیم در بخش پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه به سراغ میلاد اوسانلو میریم، کارشناس فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال. سلام به شما آقای اوسانلو، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای صفاریان‌پور، سلام آقای مرجو و سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای اوسانلو، با پیشتر راجع به متاورس با شما صحبت کردیم و اتفاقا موضوع خیلی هیجان انگیزیه، ولی امروز در این برنامه می‌خوایم راجع به انسان هوشمند صحبت بکنیم. انسان هوشمندی که در مسیر در واقع پیشرفتی که انسان از آغاز داشته، از اون زمانی که انسان‌ها برخیشون در غارها بودن، برخی در واقع در جای جنگل سعی می‌کردن زندگی بکنن، سعی می‌کردن سرزمین‌های جدید رو کشف بکنن، ما با انسان روبرو هستیم که پیوسته در حال نو کردن زندگی خودشه. این روزها وقتی واژه هوشمند به کار برده میشه میگن مثلا شهر هوشمند، اقتصاد هوشمند، حکمرانی هوشمند، گوشی تلفن هوشمند. همیشه راجع به چیزای هوشمند صحبت میشه، راجع به هوش مصنوعی صحبت میشه، ولی ما خیلی کمتر راجع به انسان هوشمند صحبت کردیم، انسانی که قراره در واقع از این امکان استفاده بکنه، از این قلمروی جدید استفاده بکنه. ما منظورمون از انسان هوشمند قرن 21 چیه؟ چه مشخصاتی داره؟ یعنی اگر من بخوام خودم رو در فهرست انسان‌های هوشمند قرار بدم، باید چه چیزایی داشته باشم؟
سیاوشون سوالات خیلی خوبه، ولی انسان هوشمند تقریبا 50000 سالی هست که درست شده دیگه، خودت بهتر می‌دونی.
اگه بخوایم انسان ساپینس بگیم، انسان در واقع هوشمند در نظر بگیریم،
وارد حوزه
انسان دیرین شناسان
میریم، خیلی حوزه بزرگانه. من عذرخواهی می‌کنم از همه، ولی حالا اگر منظورمون از انسان هوشمندی که شما دارید صحبت میکنید بحث انسانی است که قراره در جامعه تون بگیم پسا انقلاب صنعتی چهارم یا در جامعه دیجیتالی شده قرار زندگی کنه، اگه منظورمون اینه، خب این انسان به نظر من در این نقطه خیلی تاریخی واقع شده. اگه بخوایم یکم از عقب‌تر بحث رو شروع کنیم، از بعد از انقلاب صنعتی سوم که عملاً انقلابی است در حول محور کامپیوتر و اینترنت، یواش یواش فضای دیجیتالی شدن در جامعه ایجاد شد. بخوایم یک آدرس دقیق بدیم، تقریبا برمیگردیم به 1970، یعنی برای اولین بار بود که انسان تونست وارد یک فضای داد و ستد و مبادله‌ای بشه در حوزه‌ای که قبلا براش وجود خارجی نداشت. یک فضای مجازی درست شد، یواش یواش اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت، اقتصادهای اینترنتی شکل گرفت و از سال 2000 به بعد اومدن اینو یک تعریفش رو عوض کردن و گفتن بحث اقتصاد دیجیتال و زندگی دیجیتال معنیش فقط اینترنت نیست، ما خیلی داریم جامع‌تر به قضیه نگاه می‌کنیم. و مفهوم رام انقلاب صنعتی 4 شکل گرفت که عملا انقلاب صنعتی 4 حول محور توسعه فناوری دیجیتال در همه شؤون هست. خب حالا وقتی ما میگیم توسعه فناوری دیجیتال در همه شؤون، این انسانی که الان داره زندگی میکنه احتمالاً همه چیش تغییر میکنه دیگه.
اصلا هویت فیزیکی تغییر میکنه، این روزا اسم فیجیتال گفته میشه، یعنی انسان دنیای فیزیکی و دیجیتال که به نوعی انسان رو در بر گرفته، انگار ما زیستمندیمون داره تغییر میکنه.
بله عملا ما دیگه، حالا ما که میگم معمولا کسایی که در این حوزه فعال هستن، چیزی به عنوان فضای مجازی و فضای واقعی دیگه عملا در نظر نمیگیریم. یا همون فیجیتال که شما میفرمایید یک ترکیبی است که ما دیگه زندگی مجازی رو از زندگی حقیقی جدا نمیبینیم. ما یک شخصیت واحدی هستیم که عملا داریم در هر دو فضا زندگی میکنیم و این دوتا فضا خیلی با هم دیگه اصلا دور نیستن، یکیان.
میلا جان شما متولد چه سالی هستین؟
سال 64.
64 احسان تو
63.
هر دوی شما گروه انسانی هستید، یعنی میشه که آخرین گروه انسانی هستید که دنیای بدون اینترنت، دنیای بدون این ابزار ادوات دیجیتال رو تجربه کردید. الان خیلی از کسایی که احتمالاً صدای ما رو میشنون، الان بسیاری از فرزندانی که در ایران هستن بر روی کره زمین دیگه دارن کم کم میشن نسل جوونی که زندگی اجتماعی جدید رو تجربه میکنن، اصلا دنیای بدون اینترنت رو ندیدن، یعنی براشون زندگی از زمانی آغاز شده که اینترنت بوده. برای ما انگار که یه خورده تن به آب سپردن، تن به این دنیای جدید سپردن یه خورده سخته، ما یه دنیای دیگر هم تجربه کردیم، حالا با گونه ای از انسان روبرو هستیم که اصلا فضایی به غیر از حضور اینترنت رو نمیتونن متصور باشن. به زودی احتمالاً با انسانی روبرو میشیم، یعنی نسلی که این عینک‌های دیجیتال، این مثل ویژن پرو یا همه همدستانی که وجود دارن، مانندهایی که وجود داره، انسان‌هایی هستن که اصلا دنیای به غیر از اونها رو تجربه نکردن. انگار که یه دفعه دنیا منفجر شده، شکلش عوض شده. آیا یک پارادایمی رو از پیش رو می‌گذرونیم، یک تغییر دورانی در حال وقوعه؟
100%. بله ببین، ما خیلی وقته که خود ما هم خیلی وقته که داریم تو این دنیا زندگی میکنیم، شاید بهش فکر نکردیم، ولی شما الان خودتون رو در نظر بگیرید و این اینترنت و همه ابزاری که استفاده میکنید رو تصور کنید که مثلا برای 48 ساعت ندارید، چه اتفاقی براتون میفته؟ چقدر از امور عادی زندگیتون از بین میره؟
دست کم بخش مهمی از سرگرمیامون از بین میره،
بیشتر از سرگرمی، نیازهاتون، کارهایی که انجام میدید.
یادمون باشه که در واقع ما الان به قول فرنگی ها هندل کردن، راه انداختن مثلا چند تا کار همزمان قبلا نیازمند این بود که ما مراجعه بکنیم، تلفن رو برداریم، شماره گیر تلفن رو بگیریم. الان به راحتی با کمک دستیارهای دیجیتال ما ده ها کار رو در طی یک ساعت پشت سر هم دیگه یا همزمان رو با هم انجام میدیم. من میخوام از شما بپرسم که کی اینترنت رو تجربه کردین آقای حسانلو؟
یعنی در چه سن؟
اولین باری که مثلا به شما گفتن این اینترنته، که احتمالا خیلی هم مجهول بوده دیگه، نمیدونستیم چیه.
فکر میکنم 13-14 سالم بود اولین بار که تجربه کردم.
یعنی میشه حدود مثلا چه سالایی یادتونه؟
من اینکه خودم شخصا بخوام تجربه بکنم، یعنی بشینم پشت سیستم وارد اینترنتشم آدرس رو تایپ بکنم، فکر کنم سال 79 بود و 16 سالم بود.
ولی خب خیلی سالهای قبل‌تر وارد ایران شده
آشنا بودم باهاش، ولی اینکه خودم پشت سیستم نشسته باشم برم یو آر ال و آدرس تایپ بکنم و مستقل وارد فضای اینترنت بشم و شگفت زده بشم 16 سالگی، سال 79.
من سال 76 فکر کنم بود که مثلا یه مریخ نوردی فرود اومده بود، ما رفتیم یه جایی، گفتن که ارتباط زنده با ناسا میخوان برقرار کنن، تصویر فرود رو نشون بدن که قراره که فرود بیاد. و جالبه که فقط کافی بود که سایت ناسا رو سرچ کرده بود، اونجا تصویر ویدیویشو باز کرده بودن، این لایوشو داشتن میدیدن، من حیرت زده بودم، میگفتم وای ما با ناسا در ارتباطیم الان. و این به نوعی برای ما این خاطرهای انسانهای عصر حجر میمونه که برای نسل جدید اصلا میگن اینا چی میگن الان، دارن راجع به چی صحبت میکنن، ما چه دنیای عجیبی رو تجربه کردیم.
اینترنت ساعتی که یک ساعتی یا دو ساعته میخریدیم،
آره اون صدای دایال اپ و اینترنت دیجیتال و اینها، ما از دورانها گذشتیم. و این انقلاب صنعتی چهارم میلاد جان،
بله کدوم قسمتش انقلاب
این چیزی که در واقع از اینترنت، یعنی ما وارد تجربه کنندگان یا اولین تجربه کنندگان انقلاب صنعتی چهارم، به چی میگیم انقلاب صنعتی چهارم؟
خدمتتون یک تعریف اشتباهی این وسط اصطلاحا وجود داره. استفاده از اینترنت و اون فراگیر شدن اینترنت عملا انقلاب صنعتی سومه که ما الان خیلی توی مباحث دیجیتال میایم این رو وصلش می‌کنیم به انقلاب صنعتی چهارم. انقلاب صنعتی چهارم میاد میگه چی؟ میگه فراگیر شدن فضای دیجیتال به طور همه جانبه. یعنی شما از اینترنت عبور کردی. حالا یعنی چی عبور کردی؟ انقلاب صنعتی چهارم میاد راجب سوپر اپ ها، مگا اپ ها صحبت میکنه، راجب تجربیاتی صحبت میکنه که دیگه فراگمنت نیستن، تجربیات به هم پیوسته است. یعنی چی؟ یعنی شما زمانی که توی انقلاب صنعتی سوم بودی، فقط عصر اینترنت بود، شما داشتی از پلتفرم ها خرید میکردی. مگه شما 10 سال پیش هم داشتی این کارو میکردی؟ به هر حال اگر کمابیش توی ایران رو اگه ما در نظر حالا بگیریم که 10 سال پیش، در خارج از ایران که بوده دیگه، خب خیلی وقته که بوده، تجربیات حالت مثلا دیجیتالی واقعا وجود داشته دیگه.
من اصلا باید بگیم که الان نزدیک 20 سالگی اولین کسب و کارهای دیجیتال در ایرانه که شما میتونستین خرید اینترنتی انجام بدین.
بله. بس نمیتونیم اینو بگیم که آقا این انقلاب صنعتی چهارم.
پس چی انقلاب صنعتی؟
انقلاب صنعتی چون عرض میکنم خدمتتون، عبور کردن از تجربه های فراگمنت جدا جدا و یک دیجیتالی سازی کلی در محوریت زندگی فرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما تو یک اتمسفری زندگی میکنی، در یک فضای زندگی میکنی که جدا از فضای دیجیتال در هیچ مدل کسب و کارت نیستی. فقط بس یه پلتفرم نیست، بس اینه که شما امروز نمیتونی از AI در تمام شؤون زندگیت استفاده نکنی، چون اگر استفاده نکنی شما در آینده یک آدمی هستی که لوزری، میبازی بازی رو، مثل اون انسان نئوناندرتالی میمونی که در مواجهه با انسان هوشمند اومده چیکار کرده؟ شکست،
منقرض
شد. آره. برای اینکه اون انسان هوشمند مغز پیچیده تر و عرض بکنم خدمتتون با تحلیل قوی تری داشت و تونست اون رقیب قبلی خودش رو، حالا اگه بگیم رقیب، شکست بده.
رقیب همزمان، رقبای همزمان خودش رو،
همزمان خودش رو شکست بده کرد. و نهایتا ما باقی موندیم و این مسیر رو طی کردیم. الان هم وقتی ما داریم راجع به بحث دیجیتال شدن در همه شؤون صحبت میکنیم، یعنی چی؟ یعنی آقا کسب و کارها، آدمها، افراد دیگه نمیتونن این مسئله هوش مصنوعی رو جدی نگیرن. شما قراره که بری در یک بازاری رقابت کنی، با یک افرادی رقابت کنی که اینها دارن انگار که از یک قوه تحلیل جانبی کمک گرفتن و شما خب دست خالی که نمیتونی بری با اینا زندگی کنی. که اینه که الان حتی یک مثلا بحث انقلاب صنعتی پنجم هم حتی داره مطرح میشه که حالا چیز مستقل خاصی نیست، تکمیل کننده انقلاب صنعتی چهارمه که اون فضای به هم پیوسته رو بیشتر داره پوشش میده. اینه که میگه آقا شما امروز باید خودتو آماده کنی که واقعا دیگه فیجیتال زندگی کنی. واقعا نگی خب اوکی من اصلا نمیخوام از پلتفرم خرید کنم. شاید در زمان انقلاب صنعتی سوم میتونستی بگی من همچنان دارم میخواد برم از تو بازار خرید کنم، مثلا از پلتفرم‌های اینترنتی خیلی بهش اعتماد ندارم. خب باشه، این اتفاق خاصی برای شما ایجاد نمیکنه. یکی هم شما وقتت مثلا بیشتر از من تلف میشه، شاید هم تلف نمیشه، شاید تو دوست داری که بری اونطوری زندگی کنی. ولی وقتی ما راجع به دیجیتالی شدن همه زندگی صحبت میکنیم، یعنی چی؟ یعنی شما نسبت به کسی که به همه این علوم مسلطه دیگه عقب نیستی، شما از بین میری. شما نمیتونی تو کسب و کارت دیگه از این استفاده نکنی و انتظار داشته باشی نتیجه ای رو بگیری که منم دارم مثلا میگم که استفاده میکنم.
خب ما بیایم یه جور شبیه سازی بکنیم که من درست متوجه بشم این انقلاب صنعتی چهارمی که شما خبر از اون میدید که آغاز شده و ما به نوعی از دروازش عبور کردیم، احتمالا در واقع میتونه یک جوونی باشه که الان تاکسی اینترنتی میگیره، تاکسی اینترنتی پرداختش رو از طریق در واقع سیستم های دیجیتال انجام میده، درگاه های پرداختی که وجود داره انجام میده. وقتی که داره مسیر رو میاد تا برسه به منزلش، داره از مسیریاب استفاده میکنه، مسیریاب داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه، آنالیز و دیتا، در واقع تحلیل داده ها منجر به انتخاب مسیر بهتر میشه، میرسه خونه، هنوز نرسیده به خونه، میتونه از طریق اپلیکیشن ها یا برنامه هایی که داره به نوعی نور خونه یا دمای خونه رو تنظیم بکنه با گوشی تلفنش. هنوز در واقع فرد به خونه نرسیده، وارد خونه میشه، احتمالاً در واقع آب جوشش آماده است که بتونه چایش رو دم بکنه. قبل از اینکه در واقع هر کاری رو بکنه، میره کامپیوترش رو احتمالاً وصل میکنه یا ارتباطش رو برقرار میکنه با پرینتر سه‌بعدیش. اون وسیله‌ای که طراحی کرده رو فرمان میده که پرینتر سه‌بعدی شروع کنه همزمان به ساختن اون، یعنی ابزاری که نیاز داره رو شروع میکنه به ساختنش، اون چیزی که بعد میرفته میخریده.
اینها رو شما میگید بهش در واقع انقلاب صنعتی چهارم، جایی که اینترنت اشیا حضور داره، پرینترهای سه‌بعدی هستن، شکل‌های مختلفی از استفاده هوش مصنوعی ردپاش وجود داره، این رو بهش میگیم انقلاب صنعتی چهارم؟
دقیقاً به همه این مجموعه با محوریت هوش مصنوعی من بهش میگم انقلاب صنعتی چهارم. شاید وزن همه اینها رو یکی حوزه زیرساخت خیلی قوی مشخص میکنه، یکی اون بحث هوش مصنوعی که واقعا دیگه نمیتونیم بهش بگیم هوش مصنوعی، چون واقعا میاد در ما تنیده میشه. بخوام بذار براتون این مثال بزنم که جذاب باشه دیگه. ببین مثلا آقای گری کاسپاروف در سال 97 وقتی که با هوش مصنوعی بازی کرد و شکست خورد به عنوان بزرگترین شطرنج باز زمان خودش
با ماشین بلو دیپ،
بله شکست خورد، این چند سال پیشه، این بالغ بر 20 سال پیشه دیگه. حالا شما حساب کنید که امروز توانایی این هوش مصنوعی چقدره؟ آیا شما میتونی این رو و نقش این عنصر به این قدرتمند رو در زندگی خودت نادیده بگیری؟ شما شاید بیای بگی آقا من اصلا این امکانات رو نمیخوام، باشه امکانات اصلا امکانات رو بذاریم کنار، آیا شما میتونی در محاسبات زندگی، در تحلیل ها، در اونجایی که باید تصمیمات استراتژیک بگیری فکر کنید یک گروهی هستن که به این مسلحن و شما مسلح نیستی؟ شبیه جنگ بین دو تا گروه میمونه که یکیشون مثلا تفنگ داره یکیشون چوب داره. خب آیا من هر چقدرم بازوهام بزرگ بشه و بدن ورزی داشته باشم میتونم
اصلا نمیرسم به در واقع رقیب خودم،
میتونم با چوب کسی که تفنگ دستش گرفته شکست بدم؟ خیر، به این دنیا برای اولین بار نیست که این چیزا تجربه میکنه. که خب اون زمان که یک سری در انقلاب صنعتی اول مثلا یک سری کشورها اومدن مسلح شدن به ماشین بخار و تونستن آهن رو ازش بیشتر بهره برداری کنن، بعد راه آهن ساختن و تونستن ارتباطات رو کوتاه‌تر کنن و تجارتشون رو خیلی گسترده‌تر کنن، اون کسایی که این کارو نکردن خیلی عقب افتادن دیگه.
بله.
حالا اینو ضرب در 20 کن ببین الان چقدر عقب میافته، چون تحلیل بر همه اینها اولاست دیگه. یعنی شما فکر کن
یعنی توان تحلیل بالا رفته است که متفاوت و متمایز میکنه. بله، همه بله، چیز رو. من با میلاد اوسانلو صحبت میکنم، تکنولوژیست یا به نوعی میشه گفت فناور و توسعه دهنده فناوری در کشورمون. راجع به انقلاب صنعتی چهارم داریم صحبت میکنیم، راجع به انسان صحبت میکنیم، انسان هوشمند، که این انسان هوشمند وارد یک دوران جدیدی شده، انسانی که به نوعی در هم آمیخته با تکنولوژی داره میشه، زندگی فیزیکی خودش رو تبدیل کرده به زندگی که فیزیکی و دیجیتالی هست، چیزی که این روزها از عبارت فیجیتال صحبت میکنن. این زندگی فیجیتال ما رو به کجا خواهد برد؟ این موضوعیه که در ادامه پرونده ویژه رادیوم امروز دربارش صحبت خواهیم کرد.
در یک روز زمستانی در سال 1961، هواشناس معروف آمریکایی ادوارد لورنز الگویی از پیشبینی آب و هوا رو که یک سال قبل خودش ابدا کرده بود دستکاری کرد. هر بار که ردیفی از مقادیر عددی رو وارد می کرد، مدل مزبور یک پیشبینی هواشناسانه بیرون می داد. اما نکته مهم این بود که این رقم ها باید بسیار دقیق می بود و تا 6 رقم اعشار دقت می داشت. لورنز که از یک روز تمام تایپ کردن خسته شده بود، تصمیم گرفت که میانبر بزنه و به جای 6 رقم اعشار 3 رقم اعشار رو وارد کنه. این کم شدن تعداد اعشار باید بی اهمیت می نمود و در وقت فقط صرف جویی می کرد. لورنز کامپیوتر ابتدایش رو به حالت خودش گذاشت تا داده ها رو تجزیه و تحلیل کنه و ساعتی بعد برگشت تا خروجی رو بررسی کنه. لورنز با کمال ناامیدی ملاحظه کرد که پیشبینی‌های جدید اصلاً به پیشبینی‌های قبلی شباهت ندارند. کامپیوترش رو مجدد چک کرد اما همه چیز درست کار می‌کرد. ولی اون مدل هواشناسی وضعیت کاملاً متفاوتی رو نشون می‌داد. از قرار معلوم فقط چند میلیونم درجه هوای آفتابی رو به هوای بارانی تبدیل می‌کرد. چند سال بعد لورنز کشف خود رو طی یک سخنرانی شرح داد. آیا بال زدن یک پروانه در برزیل میتونه تند بادی در تگزاس به راه بیاندازه؟ لورنز تا اندازه‌ای به خاطر تنبلی و تا حدی در نتیجه خوششانسی اثر پروانه‌ای رو کشف کرد که به اون اثر لورنز هم میگن. کتاب بازداشتگاه صورتی از آدام آلتر و کتاب‌های اقتصاد رفتاری نشون میدن که ذهن آدمی مجمع میلیاردها اثر کوچک پروانه‌ایه. افکار، احساسات و کنش‌های انسان محصول زنجیره‌ای آشفته از واکنش‌هاست که تا اندازه زیادی از نیروهای مختلف تغذیه میشن. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و سپاسگزارم از مروه کاظم‌زاده که یک کتاب دیگر رو برای ما معرفی کرد. برگردیم بیدرنگ به ادامه پرونده ویژه امروزمون همراه با میلاد اوسانلو که درباره انقلاب صنعتی چهارم گفتگومون رو دنبال کردیم. راجع به انسان هوشمندی گفتیم که در این قلمرو تازه زندگی فیزیکی خودش رو در پیوند با زندگی دیجیتال به نوعی یک شکل تازه بهش داده و پدیده فیجیتال به نوعی متولد شده. یه خورده بیشتر راجع به مستاخایی که اکنون داریم تجربه میکنیم از این زندگی فیجیتال میتونیم صحبت کنیم میلاد؟
بله، عرض کردم خدمتون این چیزی نیست که یک شب اتفاق افتاده، که ما از 1970 که تو فضای اینترنت داریم دیگه توش عمیق‌تر میشیم تا الان داریم تجربه میکنیم و هی تجربه میکنیم زندگی کردن در فضای دیگری غیر از فضای واقعی که الان داشتیم. من تا الان دیگه ما تو این قضیه در هم تنیده شدیم. همین الان شاید مثلا تشخیص اپیدمی ها بیشتر از این که از جاهای پزشکی آمار گرفته بشه و جمع بشه، شاید با همون یه سرچ ساده گوگل مشخص میشه که چه اپیدمی در کشور یا در دنیا ایجاد شده. چون مثلا شما فکر کن صبح بلند میشی میزنی من گلوم درد میکنه، اگه این اتفاق یک دفعه مثلا 1,000,000 تا گلو درد سرچ بشه،
آدم‌ها یعنی به نوعی جستجو میکنن که راه حل پیدا بکنن.
بله بله
مثلا
بله،
راه حل درمان گلو درد. بله. که البته بهتره که از پزشک کمک بگیریم، ولی خب ما میدونیم که انسان امروز اول میره تو گوگل سرچ میکنه. بله. جستجو میکنه.
حالا مثال گلو درد شاید خیلی مثال ساده‌ای باشه، ولی خیلی وقت ما خیلی چیزهایی رو توی گوگل سرچ میکنیم که شاید به هم دیگه هم نمیگیم.
یعنی مثلا اگر که یه دفعه توی همین مجموعه تحلیل‌هایی که گوگل انجام میده یا هر موتور جستجویی فراوان افراد بگن که مثلا ما احساس خارش در بدن رو میکنیم یا جوش هایی رو در بدن احساس میکنیم، درمان جوش یا معنی این که جوش روی بدن چیه، میتونه در واقع هوش مصنوعی زودتر از یک سازمان در واقع بهداشت جهانی بگه که مثلا آبل و مرغون فراگیر.
بله، این اتفاق
شده.
الان واقعا داره میفته. ببینید شما مثلا در ساخت واکسن کرونا کمکی که هوش مصنوعی کرد اگر نمی کرد شاید این واکسن
ساخت. در تحلیل داده های
در تحلیل داده های انبوه اصلا ساخته نمی شد. اصلا شما چجوری شد که بشر قرن 21 اینقدر راحت از یکی از وحشتناکترین اپیدمی های تاریخ گذر کرد؟
حالا چون سالگرد آغازش هم هستش و از پیش رو تازه گذروندیم، شما میگید ساده گذشت، درسته ها، به لحاظ در واقع آماری درسته، ولی واقعا میلا جان خیلی جانکاه بودش این دوران پاندمی.
نه، من در مقایسه
کرونا.
تاریخی دارم
در
میگم.
مقایسه با
مثلا آنفولانزا اسپانیایی مثلا.
بله، بله.
شما اون موقع چه اتفاقی افتاد؟ بعضی وقتا میام میگن که مثلا علم جلوی این قضیه شاید خیلی دیر واکنششون داد، ولی اتفاقا شما واکنش علم واکنش خیلی دیری نبود در مقایسه تاریخی، ولی بزرگترین کسی که به این داستان کمک کرد واقعا هوش مصنوعی بود. شاید اگر هوش مصنوعی نبود ما هنوز هم نمی‌فهمیدیم باید با این اپیدمی چیکار کنیم.
بله.
چون هزاران تا آزمایش مختلف باید انجام می‌شد. ایناست که الان میگم ببین شما نمیتونی دیگه این نقش رو نادیده بگیری. کسایی که بهره برداری میکنن از هوش مصنوعی، از AI به درستی استفاده میکنن، همینقدر میتونن تو همه جوانب جلو باشن. شما بس آلودگی هوا، ایجاد خودروهای برقی، ایجاد خودروهای خودران، بس مکانیزم هایی که توی کارخونه ها میتونی پیاده بکنی که خیلی بیشتر کنی کارایی کارخونه رو یا محصولاتت رو بهتر بکنی
یا پیش بینی پذیرش
کنی. پیش بینی پذیر کنی.
یک بار با شما راجع به دیجیتال توینز یا دوقلوهای در واقع همسان، نمیدونم فارسیش چی میشه، باید چی بگیم برای دیجیتال توینز،
من
همزادهای در واقع دیجیتال،
همزاد دیجیتالی شاید باشه. الان مثلا شهری مثل سئول خب اینو ساخته برای خودش، خب این چه کمکی بهش میکنه؟ این به این کمک میکنه که همه مخاطرات آینده خودش رو میتونه پیش بینی کنه، میتونه پیش بینی کنه که چقدر شبکه فاضلاب الان نیاز داره، چه شکلی شده وضعیتش، آلودگی هوا رو میتونه کنترل کنه به واسطه اون. حتی کارخونه های بزرگ میرن سمت این که برای خودشون دیجیتال توین درست میکنن که بتونن روی محصولی که دارن میدن بازارشون رو شبیه سازی کنن و تحلیل قشنگتری روی مارکت داشته باشن. خب اینا چیزایی که وقتی داره استفاده میشه، اگر شما بگی آقا من نمیخوام استفاده کنم، خب استفاده نکن. مثل زمانیه که مثلا یه عده داشتن روی یک تکنولوژی کار میکردن، خب شما کار نمیکردی، خب شما عقب میافتی دیگه.
حالا ممکنه که من نگم که اصلا نمیخوام، ولی حواسم پرت باشه، یه دفعه زمان میگذره، میدونیم که سرعت این رشد و توسعه انسان با هوش مصنوعی هم خیلی زیاده، یه دفعه نگاه میکنم میبینم که مثلا امارات عربی متحده یه توسعه حیرت انگیز ایجاد کرده، حالا میدونیم که به هر حال داره سرویس میگیره و خدمت میگیره از جای دیگه برای توسعه خودش، یا عربستان، ترکیه، همین کشورهای اطرافمون. من خیلی نمیخوام برم سراغ اروپا و آمریکا، بخوام به اونجا نگاه بکنم که چه توسعه‌ایه. اینکه ما هوشیار باشیم نسبت به اینکه تغییرات داره رخ میده خیلی مسئله اساسیه. ولی از یه طرفی هم من آقای اوسالو نگرانم که این ترند شدن یا این به نوعی رو بورس قرار گرفتن ماجرای هوش مصنوعی کم کم تبدیل بشه به یک محل کاسبی برای ادهی. مثلا فرض کنید که بودجه برای کشور تعیین میشه برای مثلا سال آتی، سالهای بعد، یه دفعه یه گروه های شرکت های میان شروع میکنن میگن که ما در هوشمندسازی فعالیت میکنیم، اقتصاد دیجیتال رو دگرگون میکنیم و این حرفا. میترسم که یک بازار معیوبی هم کنارش اتفاق بیفته. یک ساختار منسجم، یک حکمرانی که میخواد مسیر هوشمند شدن رو طی بکنه، چطور باید این نویزها یا این در واقع شرکت ها یا این خدمات دهنده هایی که خیلی اصلی هم نیستن، به نوعی کمک به توسعه نمیکنن، فقط میان کاسبی خودشونو بر اساس اینکه چی رو بورس انجام میدن، چطور باید در واقع از این تله فرار بکنن؟
ببینید، صحبت شما چند تا بخش داشت. بخش اول که راجبه بحث حالا پیشرفت کشورهای همسایه فرمودید و این داستانها، ما از نظر من، از نظر تکنولوژی و دانشی، امروز از دنیا خیلی عقب نیستیم.
چه خوب.
حتی توی سری جاها همسان هستیم. یعنی ما از نظر نیروی انسانی، استارتاپ هایی که تو کشور فعال هستن و دارن روی اینترنت ها کار میکنن، ما دانش این قضیه رو داریم و شاید میتونم بگم خیلی اتفاقا با روز داریم حرکت میکنیم. اینکه اینها قرار چه شکلی به بهره برداری برسه و پول چه شکلی درست هدایت بشه، دقیقا توجه به همین نکته ساده است. دولت، حاکمیت بیاد همین استارتاپ هایی که واقعا وقت گذاشتن، واقعا رفتن شناختن، روی این موضوع ها کار کردن، رو شناسایی کنه، هدایت سرمایه کنه به سمت اینها، به اینها شتاب بده. اصولا این درست‌ترین مدل حرکت دادن پوله و از ایجاد همین مسائلی که شما فرمودیدم جلوگیری میکنه.
خب آخه ما توی تجربه مثلا شرکت‌های دانش بنیان دیدیم که یک جایی مثل معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری اومد گفت ما داریم تلاش میکنیم به نوعی حمایت بکنیم و هول بدیم و همه جور در واقع تسهیلگری رو انجام بدیم. هر شرکت در واقع معمولی که بود میرفتش یه پسوند دانش بنیان برای خودش میذاشت، میگفت ما دانش بنیان هستیم، برای اینکه از اون امکانات استفاده بکنه. اینجوری در واقع یک ظرف بودجه و امکانات وجود داره که خیلی زیاد هم نیست. یه دفعه میبینید قبل از اینکه برسه به اون اصلیا، یه عده از این فرعیا اومدن گرفتن.
سیاوشون دقیقاً مسئله همینجاست. شما نگاهی که الان داریم تو ذهنت هست اینه که یه دولتی باید باشه بیاد یه عالم پول بده به یک سری شرکت دانش بنیان یا استارتاپ حوزه نمیدونم اینداستری فور. نه، این مدل درستش نیست. مدل درستش اینه که دولت کار خودشه بکنه. دولت بیاد رگولاتوری کنه، قوانین رو ایجاد بکنه، بعد کمک کنه که سرمایه دارها بیان از این استارتاپ ها چیکار کنن، حمایت کنن. سرمایه دار اشتباه نمی کنه. سرمایه دار چون انقدر ساختار اولویتش، اندازگیریش دقیقه، میاد میدونه چی به درد میخوره. یعنی اگر قراره که این ساختار کار کنه، ما نباید یه دونه مثلا ببخشید یه دونه ساک پول بذاریم بغلمون، آقا شما دانش بنیان بفرمایید پول بگیر. نه، این قطعا نتایج قبلی رو تولید میکنه. دولت بره وایسته سر جاش، بشینه یک سری روابطی درست کنه بین این استارتاپ ها و این سرمایه دارها که اینها بدونن در چارچوب یه قوانین درستی میتونن کار کنن، حمایت کنه از استارتاپ، از سرمایه دار، که اینا در مسیر درست همدیگر رو پیدا کنن و قوانینی رو ایجاد بکنه که ارتباط اینا تسهیل بشه. اگر دولت یه همچین کاری انجام بده، نیازی هم نیستش خودش بیاد سرمایه گذاری مستقیم بکنه. یعنی دوره سرمایه گذاری کردن مستقیم دولت ها واقعا گذشته. اگر در کشورهای همسایه ما هم در یه حدودی داره انجام میشه، لزوما نمیشه گفت این کار درسته.
خب پس میگید که اون رگولاتور یا اون تنظیمگری هستش که این وسط میتونه بله. نقش دولت ها باشه برای توسعه دادن، برای حمایت کردن و به نوعی پیش بردن یک مسیری. بله. خب این برای حتی این رگولاتوری هم نیاز به نیروی متخصصی هست که میفرمایید که خوشبختانه ما الان داریم.
خیلی داریم ما الان.
باید ازشون در واقع کمک بله. گرفته بشه. امیدوارم این اتفاق بیفته. من ته دلم آقای اوسانلو از این نگران هستم که ما یه دفعه‌ای به خودمون بیایم و ببینیم ما عقب افتادیم. ما میدونیم که الان فناوری‌های مختلف، مخصوصا فناوری‌های ارتباطات، خیلی سریع میتونن فرسوده بشن. نیاز به رسیدگی دارن، نیاز به اینه که تغییر ایجاد بکنیم. یه جایی یه دفعه میشنویم که مثلا ما می‌خوایم اینترنتمون رو بر پایه فیبر نوری توسعه بدیم. کردیم. بعد یه دفعه می‌بینیم که این صدا خاموش شد در گذر زمان. اگه قراره که با یه دست فرمون بریم جلو بعد یه دفعه دست فرمونمون رو عوض بکنیم، من میترسم زمان رو از دست بدیم، یعنی به خودمون بیایم ببینیم کشورهای اطراف سال‌های نوری با ما فاصله دارن و ما متفاوتیم. آیا آینده کره زمین، حالا من خیلی خوشبینم با توجه به چیزی که شما میگید که نیروی انسانی متخصص داریم، فناوری در دستش داریم، خوشبختانه خیلی خوشبینم که ما عقب نمیمونیم، آیا آینده انسان‌ها، بشریت به دو دسته تقسیم میشه که آدم‌هایی هستن که صاحب تکنولوژی‌های نو و به نوعی زیستمندان با هوش مصنوعی هستن و انسان‌هایی که به شکل در واقع غیر زندگی هوشمند یا به نوعی قلابی یا مصنوعی دارن استفاده میکنن؟
من اگرسیوتر نگاه میکنم. ببینید، شما تو همه تغییراتی که در دنیا اتفاق افتاده در کل تاریخ بشر میگن، در تاریخ موجودات زنده میگن گونه هایی که میتوانن خودشون را انطباق بدهن با تغییرات میمانن، گونه هایی که نمیتوانن از بین میروند. یعنی نه این که آینده همه کسایی که میمونن کسایی که تونستن انطباق بدن،
زیستمندی در واقع هماهنگ.
بله دارن. چه در حوزه فردی چه در حوزه اجتماعی. ببینید ما الان چه دغدغه هایی تو مملکت داریم، توسعه پایدار، مهاجرت نکردن نخبگان، رفاه اجتماعی، این همه دغدغه است.
آب کشاورزی صنعت.
اینا چه جوری قرار حل شه؟ همین جوری. چرا ما نگران مهاجرتیم؟ یعنی چون دانشمند زیاد داریم که نگرانیم دیگه، و یعنی آدم به درد نخوره که جایی نمیبرنش که. خب ما میخوایم اینا رو نگه، اینا همشون معنی ربط داره، میخوایم اینا رو نگه داریم. چرا اگه شرایط کار براشون فراهم بکنیم که بیان روی طرحهای دانش بنیان و استارتاپی و تو این حوزه کار بکنن و سرمایه دار متقاعد شه که اینا خوب طرحهای خوبیه و استفاده میشه، برای چون اصلا فرد باید مهاجرت کنه؟ چرا باید مهاجرت کنه؟ اگه مثلا به فرض بگیم من نخبه نوعی بدونم که یک استارتاپی دارم که این استارتاپ هم ازش سرمایه گذاری حمایت میکنه، به من پول میده، منم میدم اجراش میکنم و قانونگذارم حمایت میکنه که اینو به محصول برسیم، چرا باید برم بیرون ایران این کارو بخوام؟ میشینم در وطن خودم در جایی که عاشقشم این کارو انجام میدم دیگه. پس این خیلی حل کردنش سخت نیستش که.
خب این کشف نیازهام خودش مسئله است دیگه آقای اوسالو، این که من بدونم که مسئله اصلی که میتونم با کمک هوش مصنوعی و این ارتباطات دیجیتال مسیرشو هموار بکنم چه هست؟
خیلی سخت نیست آقای سفاریان بود، چیز دشواری نیستش. ببین شما مگاترند ها مشخصه، ما که جدا از دنیا نیستیم که، مشخصه دارن تو چی رو چی داره کار انجام میشه دیگه. جامعه استارتاپی و جامعه فهمید و جامعه تحصیل کردن داره سالها با اینا زندگی میکنه و داره رشد میکنه.
بله.
شما همین الان اگر یه سرچی ساده بکنن، ما هزاران تا شرکت استارتاپی داریم که عملا به این چیزا فکر کردن و دوست دارن که انجام بدن. و اینا چیزای مسائل عجیب و غریبی نیستش که اینکه شما مثلا نه خودروی خودران بزنی یا آلو دیگه هوا رو بیاری پایین، یا نمیدونم مثلا بری یه کارخونه رو افیشنس کنی، یا نمیدونم از حوزه ای آی در دستیار صوتی استفاده کنی. اینا چیزایی که خب در دنیا داره انجام میشه، جوون ما متخصص ما هم میبینه، میره روش کار میکنه. فقط کافیه شما اینا رو ببینی، این همه شرکت اینا رو ببینی، بیای کمکشون کنی و سرمایه دار رو هم مجاب بکنی که آقا چقدر کار خوبیه، بیا سرمایه تو بده به اینا، نمیدونم سود 10 برابری هم ببر.
بله.
یعنی مدل نگرش سرمایه داری سنتی تو تغییر بدی به سرمایه داری که ما میگیم چی؟ میگیم توسعه همه جانبه دیجیتال.
بله.
آقا پول تو اینه، وقتی الان 15.5% تولید ناخالص جهان روی اقتصاد دیجیتال رفته و تا سال 2025 میگن 20% میره، آقا این نگاه کن خیلی عدد گنده یه دیگه. حالا اخیرا ما داریم میبینیم یه سری هولدینگا، شما اخبارش هم داری میشنوی، میان یه سری شرکت های استارتاپی سابق رو دارن میخرن. این نشانه های مثبتیه در کشور، نشانه هایی که یعنی سرمایه داره ما هم به این درک و فهم رسیده
که اقتصاد دیجیتال میتونه براش منفعت
ایجاد بکنه. آقا شما همین فرمون اگه ما بریم با سرعت بیشتر، ما نسبت به همه منطقه متخصص بیشتر داریم، به اندازه کافی هم پول هولدینگ ها و سرمایه دار هم به نظر من دارن، کافی ما بیایم اینا رو بغل هم دیگه قرار بدیم، حل میشه کل موضوع. نیاز نیستش شما بشینی نمیدونم مثلا 2000 ساعت بهش فکر کنی. فکرها رو کردن، کسی که جامعه استارتاپیه نیاز تو جامعه شناخته، نیاز دنیا رو شناخته. شما دیگه خودتون که در ارتباطید با این افراد، خیلی هاشون رو میشناسید، میدونید اینا چقدر فکر میکنن، چقدر کار میکنن. یعنی الکی نیستش که شما بیا بگی من یه طرح دارم که، فقط کافی ما بتونیم با یک پازل اینا رو به هم یه وصلشون کنیم.
بله متشکرم. پس با این حساب در واقع تکمیل کردن این زنجیره، این چرخه، کمک میکنه به توسعه همه جانبه برای یک کشور که هم نیروی انسانیشو حفظ میکنه، پیشگیری میکنه از مهاجرت، هم کمک میکنه به پیشرفتن و دور نموندن یک کشور از باقی در واقع کشورهای دیگه
و هم سایر مشکل زیست محیطی رو حل میکنه. شما فکر کن وقتی مثلا میری توی توان تولید باتری‌های خورشیدی، خب اونم یه کار هوشمند، اونم یه کار مدرن دیگه.
بله.
آیا آلودگی هوا کم میشه یا نمیشه؟ خب میشه.
فراوونه موضوعاتی که میتونیم بریم به سراغشون. مسئله اصلی کمک گرفتن از متخصصان هست برای تشخیص و برای اینکه تدبیر بکنیم که چطور تغییر رو ایجاد بکنیم.
و مسئله کلیدی اینه که ببین ما نیاز نیست همه متخصصین رو استخدام کنیم. ما نیازه که بگیم اینجا میتونید شما کار بکنید و به سرمایه ها هم بگیم برید از اینها به اینها پول بدید و سودش هم بردارید. یعنی خیلی ساده است. ببین ما یه وقتی از فکر میکنیم انقدر بار خودمون رو سنگین میکنیم، میگیم خب الان 1 میلیون متخصص داریم باید همینا رو استخدام کنیم فلان، خب نمیشه. ولی آیا پول قراره چیکار کنه؟ پول قراره که بره توی طرح مولدی افزایش پیدا کنه دیگه. آقا شما این سرمایه‌دار که اینور وایساده، این بالا متخصص وایستاده که شرکت استارتاپی زده مثلا کاری هم کرده، شما بیا یه قوانین درستی بین اینا تنظیم کن، تمام نیازهات برطرف میشه. یکی تو حوزه آب و هوا کار میکنه، یکی تو حوزه خودروی برقی کار میکنه، یکی میاد تو حوزه ارزم بیگ دیتا کار میکنه، همه اینا میشه توسعه کشور دیگه. در نهایت رفاه اجتماعی ایجاد میشه، در نهایت نخبگان مهاجرت نکردن، در نهایت کشورت کشور بهتری شده، آب و هوات بهتر شده و رفتی تو لیگ کسایی که دارن توی تکنولوژی دیجیتال هم کار میکنن. اینا همش مثل یک تسبیح به هم وصله. نمیتونی بگی من فقط یه جا درست میکنم اقتصاد دیجیتال بررسی. چیشو میخوای بررسی کنی؟ این همینه. یعنی تو باید توش زندگی کنی، توش تسهیل کنی که مردم هم توش زندگی کنن.
این تصویری از آینده نزدیک، آینده‌ای که همین الان در حال وقوعه و بهتره که در واقع ما تن به آب بزنیم، در درون این اقیانوس شنا بکنیم و مسیر در واقع توسعه کشورمون رو به سمت توسعه هوشمند و دیجیتال پیش ببریم، حکمرانی هوشمند رو در ایران ایجاد بکنیم. و مسئله امنیت هم مسئله بسیار مهمیه که بخش دیگه‌ای از این زنجیره هستش که ما یادمون نرفته، چون زمانمون کافی نبود نرسیدیم راجبش صحبت بکنیم. متشکرم از میلاد اوسانلو، به نوعی توسعه دهنده تکنولوژی و متخصص در اقتصاد دیجیتال. خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون از شما. من تشکر میکنم از شما و از همه شنوندگان عزیز که در خدمتشون بودید.
متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.